امشب به وقت ایران. شنبه 12 نوامبر 2011 میلادی، 21 آبان ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با نخستین مجله خبری نخستین روز هفته. در آغاز مراد ویسی با تازه ترین خبرها.
سلام بر شما شنوندگان گرامی. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید حمله به ایران موجب یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد. حسن نصرالله با خطاب قرار دادن کشورهای غربی گفت در صورت تجاوز به ایران و سوریه جنگ محدود به این دو کشور نخواهد ماند. دبیر کل حزب الله روز جمعه در بیروت گفت چون این جنگی منطقه‌ای خواهد بود و این یک حساب و کتاب واقعی است. طی روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، موضوع حمله احتمالی به ایران مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی بوده است. روزنامه وال استریت جورنال نوشته است امریکا برای مهار ایران قصد دارد هزاران بمب سنگرشکن به امارات متحده عربی بفروشد. این سلاح‌های پیشرفته قادر به انهدام سنگرها، تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی هستند. به نوشته این روزنامه امریکا قصد دارد بیش از 4900 عدد از این نوع سلاح‌ها را به امارات متحده عربی بفروشد. طرح فروش این سلاح‌ها به نوشته وال استریت جورنال در روزهای آینده به کنگره تسلیم خواهد شد. در یونان اسامی وزیران کابینه ائتلافی جدید این کشور اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در میان اسامی وزرای کابینه جدید نام اوانجلوس ونیزلوس وزیر دارایی دولت پیشین نیز دیده می شود که در سمت خود ابقا شده است. وزرای کابینه جدید از میان اعضای سه حزب عمده یونان از جمله احزاب سوسیالیست و محافظه‌کار انتخاب شده اند. اکثریت اعضای کابینه همچنان از اعضای حزب سوسیالیست هستند، اما وزارتخانه‌های خارجه و دفاع به اعضای حزب محافظه‌کار سپرده شده است. در ترکیه مقامات این کشور میگویند 5 عضو گروه پیکاکا روز جمعه یک قایق مسافربری را در شمال غربی این کشور ربودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هلیکوپترها و قایق‌های گشت ساحلی در شرق استانبول و در خلیج ازمیت در حال تعقیب قایق ربوده شده هستند. این قایق مسافربری 17 مسافر و 4 خدمه دارد. مقامات محلی میگویند ربایندگان هنوز تقاضایی در قبال آزادی سرنشینان قایق مطرح نکردند. و در ایتالیا مجلس سنای این کشور روز جمعه برنامه ریاضت اقتصادی را که توسط اتحادیه اروپا تجویز شده تصویب کرد. این برنامه با 156 رأی موافق در مقابل تنها 12 رأی مخالف تصویب شد.
مراد ویسی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله نیم شب رادیو فردا. در دل احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از آمریکا سلاح می‌خرند. سلاح‌های سنگرکوب. خواهیم دید که یکی از مراجع بلندپایه تحقیق در ایران، یکی از مراجع بلندپایه تقلید در ایران نهیب زده است. این نهیب که ای بی سواد چه می‌گویی؟ گریه باید کرد. نهیبی تلویحی بر سر رهبر جمهوری اسلامی. ما در کنار گزارش‌های دیگر به شهر قصه پرواز می‌کنیم. به یاد بیژن مفید، جاودان یاد. بعد این اگه شبی، نصف شبی به کسونی مثل ما قلندر و مست و خراب تو کوچه برخوردی، اون چشا رو هم بذار. یا اقلا دیگه اینجوری بهش نگاه نکن. صدای طبل جنگ با جمهوری اسلامی به گوش می رسد. بسیاری می گویند این صدا اغراق‌آمیز است. اغراق‌آمیز یا نه، کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس فرصتی یافتند تا سلاح‌های پیشرفته از آمریکا بخرند. از جمله سلاح‌های سنگرکوب، سلاح‌های سنگرشکن، سلاح‌هایی که تا اعماق پناهگاه‌های بتونی را نیز در هم می‌کوبد. مراد ویسی اطلاعات بیشتری از این داد و ستد برای ما دارد.
روزنامه وال استریت جورنال نوشته دولت امریکا قصد دارد برای مقابله با تهدید ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بمب‌های پیشرفته سنگرشکن بفروشد. طبق این گزارش، امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که قرار است این بمب‌ها را دریافت کند. برخورداری از این بمب‌ها می‌تواند توان تهاجمی و تخریب نیروی هوایی امارات را به شکل چشمگیری افزایش دهد. بمب‌های پیشرفته سنگرشکن قادرند به بناهای دارای ساختارهای مستحکم از جمله تونل و راهروهای زمینی که در تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند نفوذ و ضربه بزنند. روزنامه وال استریت جورنال می‌افزاید بسته پیشنهادی مربوط به فروش تسلیحات به امارات متحده عربی قرار است در روزهای آینده به کنگره امریکا ارائه شود. طبق این طرح قرار است قریب 5000 بمب پیشرفته و سایر تجهیزات مربوط به آن به امارات فروخته شود. گفته می شود این اقدام امریکا بخشی از تلاش‌های کاخ سفید برای تقویت بنیه دفاعی و تهاجمی کشورهای حاشیه خلیج فارس همزمان با خروج سربازان امریکایی از عراق است. به نوشته وال استریت جورنال، در همین ارتباط در ماه‌های اخیر قراردادهای نظامی بزرگی بین امریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس امضا شده است. مهمترین این قراردادها قرارداد 60 میلیارد دلاری فروش جنگنده‌های پیشرفته F-15 به عربستان سعودی است. برخی از این هواپیماهای F-15 قرار است به بمب‌های پیشرفته و 1000 کیلویی سنگرشکن مجهز شوند. با این وجود هنوز مشخص نیست که بمب‌های سنگرشکنی که قرار است به امارات متحده عربی فروخته شود در صورت بروز رویاروی نظامی تا چه حد در تخریب تأسیسات هسته‌ای ایران به کار گرفته شده و مؤثر باشند. اما وزارت دفاع امریکا میگوید بمب‌های هدایت شونده نیرومندتری را ساخته که قدرت تخریب آنها به نسبت نمونه‌های قبلی بیشتر است. امارات متحده عربی تعداد زیادی از هواپیماهای تهاجمی و پیشرفته F-16 را در اختیار دارد که می‌توانند این بمب‌ها را حمل کنند. امارات متحده عربی هم اکنون چند صد بمب پیشرفته سنگرشکن در اختیار دارد، ولی خرید 4900 بمب دیگر به زرادخانه تهاجمی این کشور توان بیشتری خواهد داد. روزنامه وال استریت جورنال در پایان این گزارش خود گفته است بعید است کنگره امریکا با هیچ یک از این قراردادهای تسلیحاتی مخالفت کند.
مراد ویسی، سلاح‌های سنگرکوب آمریکایی برای کشورهای خلیج فارس، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. در آمریکا، شهربانی اوکلند در کالیفرنیای شمالی به تحقیق درباره تیراندازی مرگ‌آوری پرداخته که در نزدیکی محل تجمع معترضان موسوم به اشغال وال استریت روی داده است. در همین حال، یک سرباز 35 ساله بازگشت از جنگ نیز در اردوگاه معترضان اشغال وال استریت در ایالت ورمونت دست به خودکشی زده و به بیمارستان منتقل شده است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، میگوید که چند رویداد خشونتبار که اخیراً در میان اعضای جنبش اشغال وال استریت در نقاط مختلف آمریکا به وقوع پیوسته موجب کاهش پشتیبانی مردم عادی از این جنبش اجتماعی شده است.
اسوسییتد پرس از شهر اوکلند در شمال ایالت کالیفرنیا گزارش داده که پلیس این شهر ساحلی در پی یافتن دلایل تیراندازی در نزدیکی محل تجمع اعضای جنبش موسوم به اشغال وال استریت است. این تیراندازی که موجب مرگ یک نفر شده است، روابط مقام‌های محلی و معترضان را تیره‌تر کرده است. برخی از گفته‌های شاهدان از شرکت تعدادی از معترضان در این حادثه خبر می‌دهد. در برلینگتون واقع در ایالت کوچک ورمونت هم یک سرباز پیشین که نامش فاش نشده در میان معترضان اشغال وال استریت دست به خودکشی زده و این عمل مردم را نسبت به رویدادهای مشابه نگران کرده است. روز جمعه رئیس پلیس شهر برلینگتون ضمن دادن اطلاعاتی به خبرنگاران گفت که مرد 35 ساله شدیداً زخمی و در بیمارستان بستری است. سخنگوی بیمارستان نیز وضع او را وخیم اعلام کرده است. رئیس پلیس برلینگتون با اشاره به نگرانی‌های مردم بر مسئولیت اداری مطبوع خود در مورد ایمنی و امنیت شهروندان تاکید کرد، ولی افزود که تظاهرات و اجتماعات معترضان ممنوع نخواهد شد. در شهر سن لوئیس اما مقام‌های شهری اعلام کردند که از روز جمعه هر شب از ساعت 10 شب تا 6 بامداد تجمع و حضور معترضان در مرکز شهر ممنوع خواهد بود. سخنگوی شهرداری سن لوئیس افزود که معترضان مجازند طی روز به اجتماع و اعتراض خود ادامه دهند. به نوشته مطبوعات آمریکا، نفوذ عوامل آنارشیست به جمع معترضان اشغال وال استریت و خشونت برخی از اعضای این جنبش موجب نارضایتی مردم عادی شده که پیش از این از جنبش مدنیان‌ها پشتیبانی می‌کردند. روز جمعه در کارولینای شمالی به هنگام مبارزه انتخاباتی خانم میشل باخمن عضو مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت مینسوتا و کاندیدای انتخاباتی برای مقام ریاست جمهوری، یک گروه 30 نفری از اعضای جنبش اشغال وال استریت از شروع برنامه سخنرانی وی جلوگیری کردند. خانم باخمن که در آغاز سخنان خود آمریکاییان را به خریدن محصولات ساخت آمریکا تشویق می‌کرد، بیدرنگ صحنه را ترک گفت و دقایقی پس از خروج معترضان به صحنه بازگشت. در واشنگتن نیز تعدادی از معترضان با برافراشتن چادرهای کوچک شب را در هوای بسیار سرد پاییزی در خیابان سر می‌کنند و البته مانند شهرهای دیگر از زیبایی گوشه‌ای از پایتخت آمریکا کاسته‌اند.
تیراندازی مرگاور، تزلزل در جنبش وال استریت را اشغال کنید. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اعدامی نقض حقوق بشر در ایران، فشار بیشتر بر فعالان سیاسی، بازداشت شماری از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی ایران و نیز نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران موضوع نامه‌ای است که اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل در امور ایران نوشته است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با اردشیر امیر ارجمند ابتدا از او پرسیده است چه هدف و انگیزه‌ای باعث شده تا این نامه را به احمد شهید بنویسد. اردشیر امیر ارجمند:
ما فکر میکنیم که اطلاع رسانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و موارد نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی حق و تکلیف ماست و ما با ارسال این نامه به گزارشگر ویژه تلاش داشتیم تا آخرین موارد حقوق بشر در ایران به اطلاعشون برسونیم و همچنان که قبلا گفته بودیم ما در بین‌المللی سیاست فعالی خواهیم داشت. این سیاست فعال در رابطه با مجامع بین‌المللی مربوط به رعایت موارد حقوق بشر در وهله اول خواهد بود و در همین راستای نامه ارسال شد.
آقای امیر ارجمند، در بخشی از نامتون اشاره کردید به 143 نفری که نامه‌ای رو امضا کردند در مورد برگزاری انتخابات پیش رو. در این مورد بفرمایید.
به هر حال به نظر ما میرسه که طاق نظر شهروندان حق اولیه اونهاست. عده ای از روشنفکران ایرانی در رابطه با برگزاری انتخابات نامه را به جناب آقای خاتمی ارسال کردن و در اون وضعیت موجود رو تشریح کردن که شرایط برگزاری انتخابات ها آزاد وجود نداره و اگر اقتدارگرایان به این نوع رفتار خشن ادامه بدن به نظر نمیرسه که فرصتی برای شرکت در انتخابات بشه. این نامه ساده باعث شده که بخش مهمی از این فعالان مورد فشار جدی قرار بگیرن و حتی مورد ضرر و شد قرار بگیرن. از طرف دیگه یه دیگه از روشنفکران نامه‌ای رو نوشتن در رابطه با مسائل اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور رو تشریح کردن، باز هم با سرکوب سیستم مواجه شدن. به نظر ما میرسه که این مسئله بسیار حائز اهمیت هستش که گزارشگر ویژه در جریان باشه، که سختگیری ها رو به افزایش هست و بحث آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت در ایران به صورت کلی رعایت نمیشه و فشار فزاینده وجود داره.
در بخش دیگری هم اشاره کردید به اقلیت های مذهبی، به خصوص اهل سنت.
بله، به موجب موازین حقوق بشر و همچنین موازین قانون اساسی همه شهروندان ایرانی از حقوق برابر برخوردار هستند. اهل سنت باید بتواند در چارچوب قانون مراسم مذهبی و مراسم مربوط به خودشون انجام بدن و هیچ گونه منع غیر قانونی نباید در این زمینه وجود داشته باشه. به نظر ما میرسه که این رفتاری که حکومت داره انجام میده تقویت امنیت ملی نیست، بلکه ضربه زدن به امنیت ملی. امنیت ملی وقتی حاصل میشه که همه شهروندان ایرانی با تمام تنوعی که وجود دارن در تعریف این امنیت ملی سهیم و شریک باشن و مشارکت داشته باشن در اداره امور کشور و همچنین حقوق اونها رعایت بشه. وقتی حقوق بخشی از شهروندان ایرانی رعایت نمیشه، وظیفه همه ما هست که نسبت به اون اعتراض بکنیم و ما هم در اینجا وظیفه خودمون انجام دادیم.
آقای امیر ارجمند، توی بخشی از نامتون خطاب به آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، گفتید که نقض حقوق بشر حتی در مورد شهروندان معمولی هم در ایران اتفاق میفته. منظورتون چی بوده؟
ببینید، در اینجا گستردگی نقض حقوق بشر مورد توجه ما بوده. گاهی اوقات ممکنه که فکر بشه که سختگیری ها تنها نسبت به فعالان سیاسی، فعالان احزاب، معترضین، ولی اینطور نیست. در شرایط حاضر نقض موازین حقوق بشر یک امر روزمره است، در لایه‌های مختلف، در سطوح مختلف، در گونه‌های مختلف صورت می‌گیره. و این مسئله‌ایه که باید مورد توجه قرار بگیره. به نظر ما میرسه که در چارچوب موازین حقوق بشر این نکته باید مورد عنایت ویژه گزارشگر قرار بگیره، که تنها در یک حوزه خاص نیست، حوزه سیاسی نیست که حقوق شهروندان نقض میشه، در حوزه مدنی به صورت روزمره داره حقوق شهروندان نقض میشه.
اردشیر امیر ارجمند. این روزها دو ویدیو کلیپ در ایران به خصوص در محافل مذهبی دست به دست میشود و تماشاگران روزافزونی را به خود جذب میکند. در برش ویدیویی نخست، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضرورت به صدای بلند بر حسین ابن علی امام سوم شیعیان گریستن را مردود دانسته و در ویدیو کلیپ دوم آیت الله وحید خراسانی، یکی از بلند پایه ترین مراجع تقلید شیعیان، به همین دیدگاه با تندی و خشم تاخته است. از همین اختلاف نظر میان یک روحانی بلند پایه اما دور از زمام حکومت با روحانی دیگر در صدر نظام جمهوری اسلامی بیشتر برایتان میگویم. اختلاف دیدگاه های فقهی روحانیون بلند پایه با آیت الله خامنه ای تازگی ندارد. بسیارند کسانی که به روشنی به یاد دارند در زمانی که رهبر کنونی جمهوری اسلامی حجت الاسلام خوانده می شد و در مقام ریاست جمهوری اسلامی گفته بود که اگر سلمان رشدی نویسنده داستان بحث‌انگیز آیات شیطانی، نویسنده‌ای که آیت الله خمینی فتوا به قتل او داده بود، توبه کند عفو خواهد شد. آیت الله خمینی بیدرنگ با تندی و درشتی به این حجت الاسلام جوان یادآور شد که پا را از گلیمش فراتر نگذارد. در زمان نزدیکتر به ما هم آیت الله دستقیب شیرازی، عضو مجلس خبرگان، بارها دیدگاه های آیت الله خامنه ای را نکوهیده است. نکوهشی که بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشته، اما این بار آنچه جرقه اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی را زده است صرفا رنگ و بوی مذهبی دارد. آیت الله خامنه ای:
این که اصرار میکنن که بلند گریه کنید لزومی نداره، آرام گریه کنن. وقتی میخوان سینه بزنن اصرار بر این که این صدای شما مثلا صدای این جمعیت نیست، صلوات میتونستن این صلوات این جمعیت نیست، شما بخواید صلوات بفرستن ولی تو دلشون این درو درست نیست، چون اشک گرفتن از مردم هدف که نیست.
همین گفته های آیت الله خامنه ای که البته هوادارانش هنوز خواستار چاپ رساله او هستند تا رسما به صف مراجع بپیوندد، آیت الله سال خورده وحید خراسانی را که شیعیان در مرجعیت او تردیدی ندارند به پاسخگویی واداشت. آیت الله وحید خراسانی که درس‌های خارج او از پرهوادارترین جلسات در حوزه علمیه قم است و همین نکته او را در مقام موسوم به آیت الله العظمایی بیچون و چرا استوار می کند، در پاسخ به همین دیدگاه آیت الله خامنه‌ای با واژه‌های تند و بی‌پرده، البته بیان که از او نام ببرد، با تلخ‌کامی گفته است:
این بی سوادهایی که غلط می کنند می گویند آهسته گریه کنید، امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهی فقها ور افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه بشه، این فقیه.
آیت الله العظما وحید خراسانی تأکید میکند که برخلاف دیدگاه آیت الله خامنه‌ای در سوگ حسین ابن علی نه تنها باید گریست که باید با صدای بلند شیون و زاری کرد.
آهسته گریه کن، این غلط ها چیه؟ سیهه، سیهه یعنی چه؟ سیهه عبارت از شیون، سرخه چیه؟ سیهه شدید سرخه است.
آیت الله وحید خراسانی: او بارها پرسیده است اشخاص مهمترند یا اسلام؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی اکنون کجاست؟ و من و آقای خامنه ای تا کی خواهیم ماند؟ بعد این اگه شبی نصف شبی به کسونی مثل ما قلندر و مست و خراب برخوردی، اون چشا رو هم بذار، یا قلن دیگه اینجوری بهش نگاه نکن. آخه آدم چی بگه قربونتم، اگه هر نگاه بخواد این همه آتیش بزنه، پس باز تموم دنیا تا حالا سوخته باشه. 21 آبان ماه برابر است با 27 سال مرگ بیژن مفید، یکی از چهرهای پیشرو و تأثیرگذار تئاتر در ایران. بیژن مفید اگرچه آثار نمایشی بسیاری چه به صورت اجرا بر صحنه تئاتر و چه به گونه اجرا در رادیو و تلویزیون نوشته، ترجمه و کارگردانی کرده، ولی شهر قصه او به خاطر استقبال همگانی دیگر کارهای او را به زیر سایه برده است. یادی از بیژن مفید که در 49 سالگی در آمریکا در غربت درگذشت، و همچنین یادی از شهر قصه او در گزارش شهرام میریان.
تق 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 تق، توجه توجه، عتل و متل تسمیه، جلسه دیگه رسمیه، شاکی کیه؟
متهم.
متهم؟
متهمم شاکیه.
خیلی خوب، شاکی متهم کیه؟
بنده.
قسم بخور.
میل نره.
مگم بخور.
جون خودم نمیشه، الان پیش پاتون جاتون خالی یونجه سیری خوردم.
اسمتا بگو.
کوچیک شما خرم.
از کار خراتی رضایت داری؟
نه گربون، این روز روز هر چیزی پابلیک شده.
یکی از آثار ماندگار بیژن مفید شهر قصه اوست، نمایشنامه‌ای که با زبانی مردمی و آهنگین پیامد نادانی ها، پیروی از خرافه ها و سنت های کهنه و رسوم عقب مانده را گوشزد می کند. بیژن مفید شهر قصه را به گفته خود از یک روایت عامیانه گرفته و به آن رنگ و لعابی تمثیلی بخشیده. به دیگر سخن، بیژن مفید در این اثر بسیار موفق نمایشی بدون آن که در ساختار این گونه روایت‌های عامیانه دستی برد، زبان خود را وارد آنها کرده. بهمن مفید، هنرمند تئاتر و سینما که در شهر قصه به ایفای چند نقش پرداخته، درباره چگونگی موفقیت تدریجی این اثر نمایشی اینطور گفته است:
شهر قصه تا 6 ماه حتی 1 سال تماشاچی نداشت. یواش یواش این آتش کوچک گل گرفت. شهر قصه به تالار 25 شهریور کشیده شد، تالار سنگلن. شهر قصه نوا شد، در سینه های تمام مردم ایران نشست، در خانه ها جز سنت شد. شهر قصه بیژن مفید را فراموش کرد و خودش شهر قصه شد و ایران شهر قصه شد.
علسون و ولسون، پول چایی رو چکار کن؟
چه از کنم؟
براسون. بالاخره حالی شد؟
البته، چه جورم؟ خیلی باهاس ببخشی.
چه حرفا؟
قابل شما رو نداره.
چه کارا؟
بنده که روسیاه هم،
بنده ی بارگاه هم.
خب حالا من
چاکر آستانم،
عرض شود
نوکر خانزادم،
عرض میکنم چه روزی خدمت برسم.
شهر قصه بیژن مفید پس از چند اجرای جست و گریخته در اولین جشن هنر شیراز در سال 1346 خورشیدی به نمایش درآمد و در بخش نمایش نام نویسی این جشنواره مقام اول را به دست آورد. سپس تلویزیون ملی آن زمان نمایشنامه شهر قصه را ضبط و پخش کرد و به این ترتیب معروفیت این اثر نمایشی رو به گسترش گذاشت. آوازه شهر قصه اما زمانی به اوج خود رسید که به صورت نوار کاست منتشر شد و به دست مردم کوچه و بازار رسید. بیژن مفید، نویسنده و کارگردان این نمایشنامه، خود در شهر قصه نقش‌های روباه، ملا، شتر و نقار را هم بازی کرده و در ضمن به خواندن قطعات آوازی این نمایش هم پرداخته. بیژن مفید در نمایشنامه شهر قصه دیدگاه‌های اجتماعی خود را از زبان حیوانات گوناگون، از سگ و گربه و میمون گرفته تا خر و روباه و شتر و فیل بازگو کرده. حیواناتی که هر یک دارای شغل و مقامی اند و زبان گفتاریشان برگرفته از ترانه‌ها و ضرب المثل‌های عامیانه است. زبان آهنگین و در این حال ساده و روان این نمایش دست به دست هم داده تا شهر قصه به خانه ها رود و در کوچه و بازار زمزمه شود.
از چپاق و کوزه و قلیون بگیر تا چوب سیگار همش پلاستیک شده.
بیا اینجا بابا جون، گوشتو باز بکن ببین دارم چی بهت میگم. دیگه کار زاره، از 3 ماه تا 8 ماه رو شاخته.
آه خدایا چه کنم، دیگه بیچاره شدم.
تازه این که چیزی نیست، شما وارد نیستین، ما که حبسی کشیدیم میدونی. سابقت خراب میشه، عکست هم تو روزنامه چاپ میکنن.
حالا من چی کار کنم؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای اطلاعات بیشتر از طول موج‌های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب، 30 دقیقه پس از آغاز نخستین روز هفته، روز شنبه به وقت ایران. رضا جمالی اینجاست با خبرهای تازه تر و بروز شده.
ممنون از شما آقای طاهری و شب بخیر شنوندگان گرامی. وزیر خارجه برزیل روز جمعه اعلام کرد که این کشور مخالف هر گونه اقدامات قهری علیه ایران در چهارچوب خارج از شورای امنیت است. آنتونیو پاتریوتا گفت اقدامات قهری میتواند در شورای امنیت مورد بحث قرار گیرد، اما این گونه ابتکار عملها را خارج از چهارچوب بین المللی غیر قابل تصور می‌دانیم. وزیر خارجه برزیل همچنین گفت که کشورش گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران را مطالعه کرده و با دیگر اعضای شورای امنیت برای اتخاذ گام‌های بعدی در تماس بوده است. برزیل تا پایان سال 2011 عضو غیر دائمی شورای امنیت خواهد بود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران میتواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی در منطقه داشته باشد. لئون پانتا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت چنین اقدامی نه تنها ممکن است نتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، بلکه میتواند عواقب وخیمی در منطقه داشته باشد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با خطاب قرار دادن کشورهای غربی گفت در صورت تجاوز به ایران و سوریه جنگ محدود به این دو کشور نخواهد ماند. نصرالله روز جمعه در بیروت گفت چنین جنگی منطقه‌ای خواهد بود و این یک حساب و کتاب واقعی است. نصرالله همچنین ایران را قوی‌تر از گذشته اعلام کرد و گفت ایران می‌تواند پاسخ دندانشکنی به تجاوز احتمالی خارجی بدهد. دبیر کل حزب الله ضمن دفاع از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وی را رهبری نمونه در منطقه و جهان دانست. مقامات ترکیه میگویند 5 عضو گروه پکاکا روز جمعه یک قایق مسافربری را در شمال غربی ترکیه روبودند. به گزارش رویترز، هلیکوپترها و قایق‌های گشت ساحلی در شرق استانبول و در خلیج ازمیت در حال تعقیب قایق روبوده شده هستند. این قایق مسافربری 17 مسافر و 4 خدمه دارد. مقامات محلی میگویند ربایندگان هنوز تقاضایی در قبال آزادی سرنشینان قایق مطرح نکردند. نیروهای امنیتی ایران طی روزهای گذشته 3 تن از دراویش گنابادی را در شهر کوار در استان فارس بازداشت کردند. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی بازداشت شدگان را علی دهقان، یحیی دهقان و مهدی دهقان که همگی عضو یک خانواده هستند معرفی کرده است. طی یک ماه گذشته 4 تن از دراویش گنابادی ساکن در کوار بازداشت شدند. اسامی وزیران کابینه ائتلافی جدید یونان روز جمعه اعلام شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در میان اسامی وزرای جدید نام اوانجلوس ونیزلوس وزیر دارایی دولت پیشین نیز دیده می شود که در سمت خود ابقا شده است. وزرای کابینه جدید از میان اعضای 3 حزب عمده یونان از جمله احزاب سوسیالیست و محافظه‌کار انتخاب شدند. اکثریت اعضای کابینه همچنان از اعضای حزب سوسیالیست هستند، اما وزارتخانه‌های خارجه و دفاع به اعضای حزب محافظه‌کار سپرده شده است.
رضا جمالی. و در روزی که ملی پوشان سرطلایی و پاتلایی ایران از خواب خوش گذر از بحرین بیدار خواهند شد، با مزمزه رؤیاهای شیرین 6 گل هیچ در بازی رفت و 1-1 در خانه حریف و درست 1 روز پس از 190مین زادروز فیودور میخائیلوویچ داستایفسکی، آفریننده شاهکار ادبی برادران کارامازوف، و درست 2 روز پس از 80 دقیقاً 3 زادروز کارلوس فوئنتس، داستانسرای بزرگ مکزیکی، به پایان مجله شبانگاهی نزدیک می شویم تا امیر مصدق کاتوزیان داستان تازه پیک فرهنگ را برای ما یکی بود یکی نبود کند. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام،
امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. با واکنش محمود دولت‌آبادی نامزد ایرانی جایزه ادبی من به گفته‌های معاون وزارت ارشاد درباره کتابش زوال کلونل، بهمن دوری میگوید به زبان آلمانی چاپ شده و نیازی به انتشار کتاب در ایران نیست.
به هر حال خودشون هم میدونه که این منظر قابل قبول نیست که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر پس لازم نیست زبان فارسی باشه.
گفتگو با شهره آقداشلو، هنرپیشه ایرانی هالیوود، درباره نمایشی جدید به زودی بر روی صحنه در لندن و کتاب خاطرات در دست نگارش او.
من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم. باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم.
و تصور تجدد، مشروطه، جایگاه روزنامه نسیم شمال در میان عامه مردم و لالایی هایی برای بیداری شهروندان بالغ وقت.
هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی نسیم شمال.
انتشار کتاب زوال کلونل محمود دولت‌آبادی به زبان آلمانی در خارج از ایران، ایران را از چاپ آن به زبان فارسی بی نیاز کرده، اما مشغول مطالعه نسخه ای از کتاب هستم. این نقل به مضمون گفته های بهمن دوری معاون وزارت ارشاد است درباره سرنوشت کتاب زوال کلونل، روایت یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران در گیرودار انقلاب بهمن 1357، کتابی که به تازگی نامزد جایزه 2012 من شده، جایزه ادبی و بریتانیایی که از سال 2007 به اثری ممتاز و ترجمه شده به زبان انگلیسی اعطا می شود. در تهران بار دیگر محمود دولت‌آبادی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
آقای محمود دولت‌آبادی، بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد همونطور که شنیدین گفته که رمان زوال کلونل در خارج از ایران چاپ شده و نیازی نیست که حالا در ایران منتشر بشه. تفسیر شما از این حرف چیه؟
من استنباطم این هست که این جوانان مطبوعاتی ما یه مقدار او رو اذیت کردن و واداشتن که از منطق عدول کنه. در حالی که بدیهیست که هر اثری که به زبان فارسی نوشته میشه ابتدا در زبان فارسی باید منتشر بشه و بعد از اون ایشون البته قول داده که خودش کتاب رو بخونه و من منتظرم که شخصا آقای دوری کتاب رو بخونه و جواب رو بده. ولی خب به هر حال خود ایشون هم میدونه که این منطق قابل قبول نیست که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر پس لازم نیست زبان فارسی درجه.
آیه محمود دولت‌آبادی، با توجه به اینکه تکذیبیه‌ای چاپ نشده به نقل از معاون وزیر ارشاد بهمن دوری، آیا فکر میکنید که جای امیدواری هست برای اینکه این کتاب زوال کلونل و کتاب‌های دیگرتون اجازه انتشار بگیرن؟
بله، برای که آقای دوری رو من میشناسم، یک بار با ایشون ملاقات داشتم، آدم پخته ایست و اگر این مطلب از زبانش در اومده و بچه‌های مطبوعاتی اینو چاپ کردن، مطمئنن خود ایشون یه جوری توجیه خواهد کرد به نظرم، چون یه جور منطقی پشت این سخن نیست. حالا همینکه گفته من کتاب رو نخوندم و خودم میخوام بخوانم، به گمانم یه روزنه امیدیست برای انتشار کتاب. حالا احتمالاً یه جور پیشنهاداتی خواهند کرد درباره اصلاحاتی غیر عضاله، ولی همین که گفته از خودم باید کتاب رو سفارش دادم بگیرم بخونم، به گمانم امیدوار کننده است برای انتشار کتاب. من اینطور استنباط میکنم.
خب این کتاب شما بین سالهای 62 تا 64 نوشتین و بعدش هم بارها بازنگری کردین. نشر چشمم خواسته چاپش بکنه زوال کلونل رو، ولی به مانع برخورده. سالها گذشته، تو این مدت چی شده که اجازه انتشار نگرفته؟
من همین دو سه سال پیش که با ناشر سوئیسی قرار گذاشتم برای ترجمه و چاپش، اونو دادم به وزارت ارشاد. تا اون مدت 21-22 سال خودم نداده بودم برای مجوز کتاب و همزمان و زودتر از اونم ناشر داده از وزارت ارشاد که امیدوار بودم همزمان اجازه بگیره که فارسیش که در ایران در میاد همزمان با هم در اروپا هم منتشر بشه یا در غرب به طور کلی و که بعد هم به زبان انگلیسی منتشر شده و این هستش که این امیدواری برای من بود، ولی متاسفانه با وجود این که مثلا حدود 25-26 سال از نوشته شدن کتاب میگذره و حدود در همین 23 سال هم از موضوع کتاب میگذره، ولی هنوز این به جایی نرسیده متاسفانه تا این نقطه که دارم صحبت می‌کنم.
علت این که خودتون پرهیز داشتین که کتاب رو بدین برای انتشار چی بود؟ آیا فکر میکردین که اجازه انتشار نمیگیره یا اینکه داشتین بازنگری میکردین؟
هم بازنگری میکردم، هم این کتاب برای من یه پلی بود که از طریق اون برسم به سبک روزگار سپری شده مردم سال خورده، که خود اون کتاب سال خوردم حدود 12 سال خورده کار برد و من نمیخواستم ذهنم متوجه اون مطالبی بشه که الان متوجهش هست.
اشارتون به کدوم مطالبه؟
همین به هر حال الان که به هر حال این کتاب به این صورت در اومده و خب باید من توضیح بدم، باز ایشون توضیح بدم و این مطالب رو من نمیخواستم قبل از اینکه کار مهم روزگار سپری شده رو و یکی دو کار مهم دیگر رو انجام بدم دوچار بشم، و بیشتر کارم برام مهم بود با چاپ و انتشار کتابی که هر سال یک بار اون نگاه میکردم، که همین کلونل رو من هر سال یک بار رو میکردم دوباره و صیقل میدادم.
محمود دولت‌آبادی نویسنده از جمله کتاب زوال کلونل، نامزد جایزه ادبی من در تهران. از لس آنجلس خبر می‌رسد که شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، برنده جایزه امی و نامزد پیشین جایزه اسکار برای بازی در فیلم خانه‌ای از مهوشن، سرگرم نوشتن زندگی نامه خود به زبان انگلیسی است. از سوی دیگر لندن به زودی شاهد بازی شهره آقداشلو در نمایشی به زبان انگلیسی خواهد بود. همکارم شهرام میریان در هر دو زمینه با شهره آقداشلو گفتگو کرده است.
خانم شهره آقداشلو، لطفاً به ما بگین این نمایش چگونه اثری هست؟
برای اولین باره که با تئاتر انگلستان دارم همکاری میکنم. نمایش اسمش هست خانه برنارد آلبا، هاوس آف برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکا. لورکا این نمایش رو در 1935 در اسپانیا مینویسه. نمایش قصه یک مادره با 5 تا دختر. کارگردان این نمایش بیژن شیبانی ایرانی تباره، متاسفانه فارسی حرف نمیزنه، ولی خب گناهی نداره، پدرش وقتی خیلی جوان بوده به انگلستان آمده. حالا قول داده که وقتی با هم کار میکنیم از من فارسی یاد بگیره. ایشون تصمیم گرفته که نمایش لورکا رو با من که یک ایرانی هستم و لهجه دارم، با 5 تا دختر انگلیسی که دخترای منو بازی میکنن، این نمایش رو ببره در قعر زمان و مکان حرکت بده و ببره در اطراف ایران جای بده. وقتی با من صحبت کردن زمینه به قدری خوشحال شدم که حد نداشت. بهش گفتم من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم، باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم، چون قصه‌مون یکیست.
و حال خانم آقداشلو، میرسیم به حال و هوای نمایشنامه خانه برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکای اسپانیایی.
این قصه نماد دیکتاتوری در زمان خودش، لورکا در زمان فاشیزم این نمایش رو در اسپانیا می نویسه. مثل بسیاری از آثار خیلی خوب ایرانی یا خاورمیانه یا آمریکایی، همه این اشخاص نماد هستند. این مادر نماد دیکتاتوریه. در ایران هم کار شده.
خانم آقداشلو، از گفته های شما می شود اینطور استنباط کرد که نمایشنامه خانه برنارد آلبا رو آقای بیژن شیبانی کارگردانش تا اندازه ایرانیش کرده، اینطوره؟
هنوز مطمئن نیستم، ولی از صحبت هایی که شده فکر میکنم که آرایش صحنه یا شاید لباس ها یا شاید کمی رفتار ایرانی بهش اضافه بکنیم، هیچ چیزی عوض نشده. نسخه ای هم که ما کار میکنیم ترجمه خانم امیلی من هست که قبلا روی صحنه بوده. لورکا چند تا ترجمه داره، کارگردان و نشنال تیتر یا تئاتر ملی انگلستان این یکی رو انتخاب کردن. بنابراین این یکی حتی دیگه نشانی های خاص خودش رو هم نداره. مثلا لورکا میگه چرچ، اینا رفتن به چرچ، ولی اون رو هم نداره، یعنی اینا گرفتن دعا کنن. بنابراین این یک نسخه بین المللی کار لورکاست.
خانم آقداشلو، از این نمایشنامه که به زودی به زبان انگلیسی در لندن بر صحنه می نشینه بگذریم، کنجکاوم بدونم شما به کدام یک از این دو هنر نمایشی سینما و یا تئاتر بیشتر گرایش دارین، و یا بهتر بگم بیشتر دلبستگی دارین.
من باید یک اعتراف خدمت شما بکنم. فعلا برای هر دوی رقیب پیدا شده و اونم نویسندگیه. من کتاب خاطراتم رو نزدیک به 5 سال پیش شروع کردم به نوشتن. 2 سال پیش ماجرا جدی شد. با منیجرم صحبت میکردم، گفت چرا اینقدر خوابالودی؟ گفتم مینوشتم. گفت چی مینوشتی؟ گفتم خاطراتم. گفت اوه این باید چاپ بشه. ظرف 2 هفته من در نیویورک بودم و با ناشرهای مختلف صحبت میکردم. از بین این ناشرین از هارپر اند کالینز خیلی خوشم اومد. سایمون اشوستر هم فوق العاده بود، ولی خب هارپر اند کالینز یک ادیتوری داشت که خیلی زود با هم دیگه این رابطه برقرار کردیم و حرف زدیم و به من یه نگاهی کرد، گفت بذار من کارتو ادیت کنم. من اومدم بیرون به ایجنت کتابم گفتم که من ترجمه میدم، ایشون این کارو بکنه. من 25 نوامبر قسمت دوم کتابو تحویل باید بدم. ماه گذشته قسمت اول کتابو تحویل دادم. الان روی قسمت دوم کتاب کار میکنم و به قدری از این نحوه زندگی خوشم اومده. من جواب شما داده باشم، عاشق تئاترم، چون بچه تئاترم. از 19 سالگی روی صحنه تئاتر بودم. صحنه تئاتر و خلف بعضی که پشت روش میذارن همینجوری میلرزن، برای من خونه است. وقتی روشم راحت‌ترم، من رو زمین بیشتر میلرزم تا رو صحنه تئاتر. بنابراین تئاتر خیلی دوست دارم، سینما هم دوست دارم، برای که به هر حال به نحوی از آنها با بازیگری سر و کار داره و با اینکه به من این فرصت رو بده که من بتونم تبدیل به یه آدم دیگه بشم و در قالب یه آدم دیگه زندگی بکنم. اما نویسندگی داستان دیگری است. این در واقع کتاب خاطراتمه، اما کتاب دیگری که در ذهن دارم، خیلی هم خود اسمشو بذارم Working Against Odds یا کار کردن برخلاف موج، در میون گذاشتن اون چیزی که یاد گرفتم در بازیگریه و خاطرات بازیگری فقط. فیلم اولم با کیارستمی گرفته تا فیلم آخرم، چه کار در ایران، چه در انگلستان، چه در اینجا. حالا ببینیم چی میشه، ولی خودم خیلی هیجان زده هستم در این زمینه.
پیک فرهنگ.
و اینک بخش دوم گزارش درباره سمپوزیوم کوچک یک روزه دانشگاه لایدن درباره تجدد و ادبیات ایران. روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده‌ها و نوشته‌هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب‌های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می‌نوردید و در روزنامه‌های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر میشد. The best poem against the Republican campaign was the long musamma entitled The Republic Saga, which I mentioned before, جمهوری نامه. نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج. کو خریدار حراج است، حراج. His hunger stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگر.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالم لای لای تویی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، تویی شیرین تر از قندم. لالم لای لای لالم لای لای This goes on. So English, sleep oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. در پیک فرهنگ این هفته چنان که وعده داده بودیم گزارش درباره سمپوزیوم دانشگاه لایدن را پی می‌گیریم. این هفته با دو گفتگوی پیاپی که هر دو به نوعی به روزنامه نسیم شمال اشرف الدین کاشانی مربوط بود. اول گفتگو با پروین لولویی درباره جایگاه این شاعر و روزنامه نگار و روزنامه‌اش در آن دوران. خانم پروین لولویی، ویژگی های شعر اشرف الدین گیلانی که روزنامه نسیم شمال رو در می آورد چی هست به نظر شما؟
اشرف الدین خودش از طبقه پایین و فقیر برخاست و همیشه برای مردم می نوشت. مهمترین ویژگی شعر اون زبان عامیانه ای هست که به کار برده و در ضمن در طنز و شعر سیاسی و اجتماعی موضوعاتی که از اونا استفاده میکنه خیلی مهم بوده و به خاطر همین اشعارش در زمان خودش خیلی طرفدار پیدا کرد و روزنامه‌اش که به اسم نسیم شمال چاپ میشد و خودش تنها کسی بود که اشعارش هر مینوشت به عنوان روزنامه مردم شناخته شد در زمان خودش.
چرا علی‌رغم این خصوصیاتی که شما ذکر میکنین شهرت اشرف الدین گیلانی به اندازه عارف قزوینی، فرخی یزدی، ایرج میرزا، ادیب الممالک فراهانی و البته ملک و شعرای بهار و امثال هم نشد؟
برای اشرف هیچ وقت شعر رسمی به عنوان کلاسیک ننوشت با بحر طولانی، یا اشعارش بیشتر اشعار عامیانه بود، اشعاری که با فولکلور، زبان فولکلور توأم بود و زبانی که عامیانه بود و مردم هر روز استفاده می کردن.
این شعرها رو خودش خلق میکرد بیشتر، یعنی که ریشه داشت توی یه فرهنگ عامه‌ای که همون زمان هم رایج بود؟
در اوائل از اشعار مولا نصرالدین، روزنامه مولا نصرالدین که در قفقاز چاپ میشد وسیله علی اکبر صابر مدیرش بود، از اون اقتباس میکرد و اشعار اون روزنامه رو ترجمه میکرد، ولی ترجمه آزاد و رنگ و بوی ایرانی بهشون میداد. بعد خودش موضوعات روز در بر میگرفت، مشکلاتی که در ایران وجود داشت از لحاظ پیشدرآمدهایی که در زمان انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد و یا فسادهایی که در اجتماع وجود داشت، فقری که در اجتماع وجود داشت، از اینا همه برداشت میکرد و اشعار طنز و شوخی آمیز مینوشت.
گفتید طنز و شوخی، شاید عده‌ای ندونن که این ضرب المثلی که گاهی وقت ما استفاده میکنیم که هر کی به فکر خیش کوسه به فکر ریشه، از اشرف الدین گیلانیه. در میان همدوره های اشرف الدین گیلانی شعرهای کدوم یکی به شعرهای او نزدیکتره؟
مشکل گفتن، شعرهای مختلف اینطوری نوشتن، ایرج میرزا نوشته، ده خدا نوشته، حتی بهار به زبان معمولی شعر نوشته، ولی هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
در گفتگوی بعدی از علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی دانشگاه لایدن میشنویم درباره ژانر لالایی های سیاسی و اجتماعی که در دوران مشروطه به گفته او با هدف احیای روحیه ملی سراییده می شد و برای برقراری ارتباط با عامه مردم و از جمله در روزنامه نسیم شمال اشرف الدین گیلانی چاپ می شد که خود یکی از سرایندگان آنان بود.
آیه علی اصغر سید قراب، تجدد چه اثری گذاشت بر لالایی ها و لالایی ها در دوران متجدد ادبی ایران چگونه جلوه‌گر شدن؟
سوال رو میشه فکر کنم برگردونیم. لالایی ها چه تأثیری گذاشت بر تجدد؟ چون نگاه میکنیم به لالایی های ایران، همجوری تو سخنرانی هم من گفتم، لالایی های شفاهی که به اصطلاح لالایی جزء ژانر شفاهیه و از نقاط مختلف ایران هم میتونیم پیدا بکنیم این لالایی رو، ولی لالایی به اقسام مختلف تقسیم میشن. یه نوع از این لالایی ها به نحوی به مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی فردی ارجاع میکنه. بعد این لالایی ها فکر میکنم که در زمان انقلاب مشروطه یکی از دلایلی که شاعران مثل گیلانی، مثل لاهوتی یا حتی دهخدا اومدن از لالایی ها استفاده کردن این بود که خیلی در ناخودآگاهشون یا خودآگاهشون، چون نمیدونیم ما هنوز، بیشتر به مفهومات بیداری، خواب، رویا، مثلا خواب خلسه یا رویای صادقه یا هم در کدام یک کلمه صدای هاتف غیبی میاد و
نوشته یه مستشار دوله.
یه هاتف غیبی الهام بخش مستشار دوله میشه که این مفهومات مدرنیته و مفهومات مشروطه خواهی رو برایشون باز بکنه. در کنار اینا این لالایی‌هایی که در انقلاب مشروطه، جنبش ادبی انقلاب مشروطه سروده شدن، به یه نحوی میخوان به قلب و دل مردم برسه. یعنی در زمان مشروطه بیشتر شاعران سعی میکردن که مردم عامه مخاطب خودشون قرار بدن. مردم عامه اومدن مخاطب شاعرها شدن و از اون جهت اینا اومدن نگاه کردن چه فرمایی رو میتونن استفاده بکنن و لالایی به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی، نسیم شمال. اینا رو که نگاه میکنیم دوتا لالایی داره. در این دوتا لالایی در 4-5 بند اول این لالایی ها هیچ اشاره‌ای به مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی، یا ممکن مسائل اجتماعی به نحوی بهش اشاره شده باشه، ولی بیشتر مسائل سیاسی هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه و خواننده فکر میکنه، شروع که میکنه به اینا خوندن اینا، فکر میکنه که واقعا این لالاییه، ولی از بند 4-5-6 به بعد ناخودآگاه میونه این بعد لالایی به بعد سیاسی، به بعد اجتماعی، حتی به بعد اقتصادی میرسه. و زیبایی این لالایی ها و مسئله تجددی که گفتیم اینه که لالایی فرم رسا به خودش میگیره، مرثیه میشه. لا 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 یا لا لام 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 لا لا که لاهوتی هم استفاده کرده، ناخودآگاه دیگه اون ملودی نمیشه که پدر یا مادر برای فرزندش میسرایه، ولی بیشتر حالت به سینه زدن، داغ بچه رو دیدن، از دست دادن بچه به اونا سوق پیدا میکنه. و این در اون رده هستش که تازه متوجه میشیم که ایران، کشور ایران، مردم ایران در چه استبدادی به سر میبرن، که قحطی به وجود اومده، آزادی نیست، مردها مخصوصا شوهرها همه قمار میکنن و کل لالایی به حالت شکوایه در میاد. من مرثیه رو نام بردم، ولی در این حال در ژانر شکوایه ادبی هم که ما داریم در چارچوب اونا میتونیم اینا رو بگنجونیم. اینه که لالایی ها از یه طرف برای بسیار تجدد خواهی استفاده شد که مردم، یعنی میگم باز من دارم در این زمینه تحقیق میکنم، به اون صورت نمیدونم که دقیقا هدف این لالایی ها بجز اون چیزی که مردم رو بیدار بکنن چی بوده، ولی یکی از دلایلش که فکر میکنم این بوده که مردم از زمانی که بیدار میشن، از خواب بیدار میشن تا زمانی که به خواب میرن، با مسائل ایران، با مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران عجین باشن، فکر بکنن بهش.
از طریق روزنامه ها، چون این لالایی ها مثل اشعار طنز یا فرمای دیگه ادبی توی روزنامه چاپ شد و به دست عامه مردم میرسید.
بله، مخصوصا نسیم شمال که روزنامه‌اش خیلی محبوب بود.
مشروع گفتگو با علی اصغر سید قراب و پروین لولویی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با علی اصغر سید غراب در لایدن پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است و سرانجام در شماره بعد گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، سخنران دیگر سمپوزیوم لایدن. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.